دو بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. از دل یک پنجشنبه پاییزی که به هر حال ابرها احاطه کردند، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیداد میکنه و هشدارها ادامه داره برای به ویژه گروه‌های پرخطر در روزهایی که کرونا دوباره داره خودنمایی میکنه و باید مواظب بود، مواظب خودمون و اطرافیانمون. در روزهایی که اصفهانی‌ها همچنان اعتراض میکنند و خبرهایی میرسه که یگان ویژه به معترضان و کشاورزان اصفهانی بر بستر زاینده رود حمله کرده، در کنار شما هستیم با مجله نیمروزی. میزبانتون محمد زرقامی هستم در دقایق پیش رو در این پنج شنبه چهارم آذر 1400 خورشیدی. اجازه بدید که پیش از اینکه این مجله و شنیدنی هاش رو با شما قسمت کنم، بریم و تازه ترین خبرها رو شنونده باشیم با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساعت 3 صبح امروز پنجشنبه مأموران امنیتی با گاز اشک‌آور و باتوم به کشاورزان معترض اصفهانی در بستر زاینده رود حمله کرده و چادرهای آنها را آتش زدند. در ویدیوهای منتشر شده از این حمله صدای مقام مسئولی به گوش می‌رسد که از طریق بلندگو از معترضان می‌خواهد محل را ترک کنند. در این تصاویر چادرهای معترضان که در آتش می‌سوزند نیز به خوبی قابل مشاهده است.
یگامیشه دور تا دور یگامیشه. نام چادرها بول خاجو. چادرها پل خاجو آتیش زدن. نام یگانه بالا سر.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از پایان تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر زاینده رود و حصول توافقات با استانداری برای بازگشایی آب زاینده رود خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، در تنش به وجود آمده دو تن از کشاورزان حال نامساعد پیدا کردند و به مراکز درمانی اعزام شدند. کشاورزان اصفهان از 17 آبان ماه در اعتراض به سوء مدیریت در تخصیص آب بر بستر خشکیده زاینده رود چادر اعتراضی برپا کرده بودند. ژنرال کنت مکنزی، فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریه تایم گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آمادند. و افزود سنتکام بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستور صادر شود می‌تواند آنها را اجرا کند. این سخنان چند روز قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام بیان می‌شود. مذاکراتی که قرار است پس از 5 ماه تعلیق از 8 آذر در وین از سر گرفته شود. ژنرال مکنزی در مصاحبه با تایم که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفت ایران به توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده، اما به گفته او هنوز با ساخت کلاهک کوچکی که قابل نصب بر روی موشک‌هایش باشد فاصله دارد. به گفته فرمانده سنتکام، ایران در بهترین شرایط بیش از 1 سال برای ساختن چنین کلاهکی به زمان نیاز دارد. 3 قدرت اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی عمیق از توسعه فزاینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20% و 60% توسط ایران هشدار دادند. ایالات متحده نیز با انتقاد از اقدامات فزاینده فراتر از محدودیت‌های برجام، ایران را از اقدامات تحریک‌آمیز در زمینه برحذر داشته و خواستار اجرای اقدامات راستی‌آزمایی و نظارتی در چارچوب توافق هسته‌ای شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارند که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی 20% و 60% ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی سابقه است. این سه کشور گفتند با حسن نیت برای مذاکره به وین باز خواهند گشت تا کار از جایی که در خرداد ماه در دور ششم مذاکرات متوقف شده بود از سر گرفته شود. و در خبری کوتاه، به گفته شهردار کاله، بندری در شمال فرانسه حداقل 31 مهاجر هنگام عبور از کانال مانش برای رسیدن به سواحل بریتانیا بر اثر واژگون شدن یک قایق کوچک و ناامن غرق شدند.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید از نسرین افشار، و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که تهیه کننده و دبیرش بابک غفوری آذر و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با اصفهان و اعتراض‌هایی که در این شهر جریان داشته. یگان ویژه به معترضان و کشاورزان اصفهانی حمله کرده. آخرین اخبار و تحلیل‌ها رو با کارشناسی از ایران پی خواهیم گرفت در لحظات پیش رو. همچنین نگاهی خواهیم داشت به دادگاه حمید نوری و آخرین تحولات و مطالب مطرح شده از طرف آقای نوری رو در این دادگاه بررسی خواهیم کرد با حضور همکارمون فرشته قاضی. در ادامه سه کشور اروپایی طرف برجام غنی‌سازی 20 و 60 درصدی ایران رو دارای هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی ندانستند. نگاهی خواهیم کرد به این مسئله با حضور جمشید زند. امیدوارم که در ادامه با هم همراه باشیم و شنیدنی ها رو با شما در میون بگذاریم. این رو فراموش نکنید که پیام های شما به ویژه درباره آخرین اتفاقات اصفهان رو هم در همین مجله نیمروزی مورد مرور و بررسی قرار میدیم تا لحظات پیش رو. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در پنجشنبه چهارم آذری که اولین خبری که شاید بشه گفت بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به واکنش نشون داد، به واکنش واداشت، این بود که تنها چند روز پس از پوشش اعتراضات کشاورزان اصفهانی به اینکه حقابه کشت پاییزه تخصیص نیافته، گزارش‌ها از حمله به چادرهای معترضان و کشاورزان بر بستر خشک زاینده رود و آتش زدن اونها حکایت میکنه. در ویدیوهای اختصاصی که از این حوادث بامداد روز پنجشنبه برای رادیو فردا ارسال شد، صدای مقام مسئولی به گوش میرسه که از طریق بلندگو از معترضان میخواد که محل رو ترک کنند و تصاویری که صدای این مقام مسئول روی اون شنیده میشه چادرهای معترضان رو نشون میده که داره در آتش میسوزه و این مسئله در این ویدیوها به خوبی قابل مشاهده هست. پیش از اینکه بریم این بحث رو پی بگیریم، آخرین اخبارش رو مرور کنیم و دیدگاه کارشناس رو در ایران جویا بشیم، اجازه بدید که بشنویم بخشی از این اعتراض ها رو که همکارانم آماده کردند با هم.
حمله نیرو انتظامی،
چادرامون آتیش زدن، ببین اینا چه کافرایان، اینا نامسلمونن، دیدینن آب ما رو دزدیدن، اینا اومدن حمایت کنن. شمر
بله شنیدید. به هر حال صدا گویای این بود که درگیری در میون هست و مقام مسئولی که گویا از مقام های انتظامی هستش از تجمع کنندگان میخواد که محل درگیری رو ترک کنند. به ایران میریم با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران همراه میشیم تا نگاهی کنیم به آنچه که اتفاق افتاده. آقای صالحی، پیش از هر چیز چون میدونم که شما دنبال کردید ماجرای اصفهان رو و مدت هاست که روی این قضیه و روی مسئله به هر حال بحران آبی که در این مناطق بوده پژوهش کردید، اول بعد نیست این سوال رو ازتون بپرسم که آخرین اخباری که شما دارید از چه حکایت میکنه و اصلا قراره که به چه ترتیب قضیه جلو بره با توجه به درگیری که امروز بوده بین معترضان و نیروهای انتظامی؟
با درود. خب با توجه به اخباری که به گوش رسید، خبرها که از این هستش که نمایندگان کشاورزان با استاندار و حالا نمایندگان استانداری گفتگوهایی داشتن و قرار شده که آب برای کشت پاییزه در واقع به جریان بیفته. این آخرین صحبتی هستش که در واقع رسانه ها منعکس کردن و البته خب در کنارش میبینیم به طور همزمان برخورد متاسفانه بسیار نامناسبی با معترضین صورت گرفته و این رویکرد به نظرم بایستی جلوش گرفته بشه، چون بالاخره این کشاورزان حق و حقوقی دارن. حالا کما این که ما بایستی بپذیریم که فلات مرکزی ایران و استان اصفهان مشکل آب داره و این که بخوایم با روش‌های سنتی به کشاورزی ادامه بدیم این پذیرفتنی نیست، اما این توجیه کننده این نیستش که با کشاورزانی که هیچ مشوقی ندارن و هیچ در واقع مسیری که بتونن متناسب با شرایط نوین فلات ایران به زیستشون ادامه بدن، به معیشتشون ادامه بدن، متاسفانه هیچ مشوقی جلوی پای این عزیزان گذاشته نشده و همین باعث شده که مردم هم اعتمادی نداشته باشن و الان دیدیم که خب چادرها رو آتیش زدن و این به نظرم در شأن مردم اصفهان و اون کشاورزانی که شرایط سختی دارن مثل بقیه مردم ایران، از بالا دست زاینده رو تا پایین دست، واقعا این شایسته نیستش.
آقای صالحی، من دیدم که در پیام هایی که شنوندگان رادیو فردا کاربران ما داده بودن، مثلا یکی از این کاربران به اسم امیر دستوری نوشته حقابه کشت پاییزه یعنی چه؟ زاینده رود رودخانه دائمی بوده، جریان دائمی میخواد. دلیل اینکه صحبت از حقابه کشت پاییزه میشه چیه و آیا این محور درگیری الان کشاورزان با مقام های مسئوله که حالا منجر شده به این اتفاقاتی که امروز شاهدش بودیم، یا این ریشه‌ای تر از این حرف هاست و اینکه در این مدت چرا هیچ اتفاقی رقم نخورده؟ حداقل میشه گفت که در 8 سال دولت آقای روحانی و الان دولت آقای رئیسی که البته چندی پیش هم وزیر نیرو آب پاکی رو ریخ رو دست در اصل کشاورزان و گفت ما آبی نداریم که به شما بدیم.
خب این مسئله بسیار ریشه‌ای تر از در واقع این صحبت ها هستش. این مسئله رو باید در واقع اگر بخواییم به کنهش بپردازیم، بایستی ببینیم که چه اتفاقی افتاده. معیشت بخش قابل توجهی از مردم در فلات مرکزی ایران و به ویژه اصفهان وابسته به کشاورزی و صنعت بوده به عنوان زمینه هایی که نیاز به آب داشتن و با توجه به اینکه از دهه 60 ما با رشد قابل توجه جمعیت مواجه شدیم و در کنارش سیل کارجویانی که از شهرهای مختلف روان می شدن به سمت اصفهان، استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان با این بحران مواجه شده. از یک طرف ما با توسعه شهری مواجه هستیم و نیاز مردم به مواد غذایی با توجه به این که جمهوری اسلامی تأکیدش روی طرح‌های خودکفایی هستش که نیازهای غذایی مردم رو از طریق آب و خاک و منابع موجود در کشور حل بکنه و در کنارش بخش صنعت هستش که در واقع می‌بینیم که دائم در حال رشد و در واقع تولیدش در حال افزایش هستش. الان مثلا تا پایان سال 1399 تولید فولاد مبارکه فقط به 17 میلیون تن رسیده. این شما نگاه کنید یک همچین بارگذاری هایی در این منطقه خب مطمئنن تبعاتی به همراه داره و باعث میشه که مردمی که واقعا از نظر قدرت سیاسی و حالا اون توان لابیگری در سطح پایین‌تری نسبت به صنایع قرار دارن یا سایر بخشایی که از این آب استفاده میکنن حقشون پایمال بشه.
یعنی الان با فکر میکنید مسئله حقابه کشت پاییزه که محور پرسش برخی از افراد هم هست، کاربران هم هست و اینکه میگن که خب اصلا زاینده رود رودخانه دائمی بوده، واقعا با این مسئله میشه مشکل رو رفع کرد یا این فقط پاک کردن صورت مسئله و یک راهکار مقطعیه؟
به هیچ وجه نمیشه در واقع این مشکل رو به این طریق حل کرد. ما با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم. در واقع استان اصفهان دچار در واقع برنامه‌ریزی به نحوی که برنامه‌ریزی ناپایدار و مبتنی بر توسعه ناپایدار بوده و ما اگر بخوایم بریم یک به صورت موقت بخشی از آب رو رها بکنیم، هرچند که ما میدونیم الان ذخیره سد زاینده رود هم بسیار ناچیز هستش و میدونیم در بالادست چشمه ها اصلا خشک شدن، یعنی شما چشمه کوهرنگ اگر مراجعه بفرمایید میدونید چند وقت پیش اصلا خشک شده بود یا تونل اول کوهرنگ آبی ازش خارج نمیشه. یعنی در واقع بحث آبدوزی یا حالا برداشت آبی که متاسفانه مطرح میشه این اصلا مطرح نیست، این آدرس اشتباهی هستش که داده میشه. ما از یک طرف با خوش‌سالی مواجه هستیم و از طرف دیگه با حجم قابل توجهی از مصرف کنندگان که نمیتونن نیازشون رو از این مقدار محدود آبی که پشت سد زاینده رود جمع شده نیازشون رو مرتفع بکنن. در واقع این بحران اگر قرار باشد خوش‌سالی هایی مثل امسال برخلاف دو سال گذشته که در واقع ما بارش های خوبی داشتیم ادامه پیدا بکنه، متاسفانه این بحران دامنه دارتر میشه و عوارضش رو در اصفهان و بالادست بیشتر نشون خواهد داشت.
خیلی کوتاه در یک جمله اگر بخواید بگید به نظر شما دولت آقای رئیسی برنامه ای اصلا داره برای این که بتونه این بحران رو جمع کنه با توجه به برخوردی هم که به هر حال شاهد بودیم که صورت گرفته از طرف نیروهای انتظامی در همین دولتی که به هر حال دولتی بود که با این شعار روی کار اومده که بتونه پاسخگوی شهروندان ایرانی باشه با آنچه که به هر حال در ادبیات خودش دولت انقلابی مینامه؟
از آن به حضورتون، خب هم آقای رئیسی در واقع دستوری داد، هم این که معاون اول ایشون و امروز وزیر کشور حرف از عدالت در منابع آبی مطرح کردن. خب این بایستی دید منظورشون از عدالت چیه و به چه نحو هستش. آیا در این عدالت بحث‌های محیط زیستی که میتونه دامنش حتی بحث معیشت رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا ریزگردهایی که میتونه در اثر افت سطح آب زیرزمینی از مناطق دیگه مثل حوزه کارون در واقع بیان و اصفهان رو حتی مثل سالهای گذشته حتی تهران حتی اصفهان اینها رو تحت تاثیر قرار بده، آیا بحث محیط زیست هم مد نظرشون هست یا آیا در واقع به نحوی قرار هستش که باربرداری صورت بگیره و بخشی از صنایع و اقداماتی که متناسب با توسعه پایدار نیستن اینها در واقع رویکردشون اصلاح بشه و تدریجا به مناطقی انتقال داده بشن مثل صنایع فولاد که اونجا میتونن با دردسر کمتری به تولید ادامه بدن، مثل مثلا انتقال فولاد به سواحل خلیج فارس که از زیرباز هم برنامه این بوده. ما باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله.
اما اگر قرار باشه با اقدامات پوپولیستی کار پیش برده بشه مطمئنن تبعاتش خیلی بدتر خواهد.
ممنون از شما مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران که با ما همراه بودن. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در ارتباط با اصفهان. تعدادی از کاربران و شنوندگان رادیو فردا هم نظرات خودشون رو برای ما نوشتند. عباس تفرشی نژاد می نویسه چقدر ساده لوحانه است اگر فکر کنیم حکومت به خواسته مسالمت آمیز مردم تن می دهد و اجازه می دهد هر روز به جمعیت اضافه شود و به شهرهای دیگر و خواسته های دیگر گسترش پیدا کند. علی برای ما می نویسه این کار لج اصفهانی ها رو در میاره و اوضاع رو بدتر می کنه برای حکومت. و فریبا برای ما نوشته در مقابل مطالبه گری آب آتش بهشون دادن. پیام های دیگه هم هست که به فراخور در بخش های بعدی قطعا براتون می خونم. تعداد پیام ها بسیار زیاده. شده، اما چون وقت ما محدوده اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. روز سه شنبه بود که جلسه اول دفاعیات حمید نوری رو شاهد بودیم در دادگاهی که برای دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در سوئد برگزار میشه. این دادگاه روند بسیار خاصی رو داشته، حتی به آلبانی رفت و باز برگشت به سوئد و در اونجا داره ادامه پیدا میکنه. فرشته قاضی همکارمون در وبسایت رادیو فردا که دنبال میکنه این دادگاه رو، جزئیاتش رو در جریانش هست، با ماست برای ما یک گزارش مبسوطی بده از آنچه که در این دادگاه گذشت. خانم قاضی بهتون سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
سلام آقای درقامی، همونطور که اشاره کردید در واقع امروز دومین جلسه از دفاعیات حمید نوری هست در دادگاه که در استکهلم سوئد برگزار میشه و آقای نوری امروز در دادگاه فتوایی که در رابطه با آیت الله خمینی مطرح بود در ارتباط با زندانیان سیاسی در سال 67 رو به کل انکار کرد. مدعی شد که کلمه فتوا در رابطه با این مسئله مثل اسم سازمان مجاهدین خلق یا اسم زندان رجایی شهر به گفته او جعل شده. بعد ادعا کرد که این جعل، این کلمه جعل 33 ساله داره و یک نامه کپی هست که در کتاب آیت الله منتظری مطرح شده بود. باز مدعی شد که کتاب خاطرات آیت الله منتظری هم دستکاری شده و در اون دست برده شده. در واقع تو جلسه امروز هم مثل جلسه روز گذشته کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو انکار کرد و حدود یک ساعت و نیم امروز صحبت کرد و خلاف جلسه دیروز که کل جلسه رو ایشون صحبت کرده بود به دفاع از خودش پرداخته بود و الان که ما داریم صحبت میکنیم دادگاه وارد بحث پرسش و پاسخ شده و حمید نوری داره به سوالات دادستان پاسخ میده در ارتباط با پرونده و اتهامات خودش.
نکته دیگه‌ای هست که در حاشیه دادگاه اتفاق افتاده باشه که شاید جالب باشه برای شنوندگانمون که در جریانش قرار بگیرند، بحثی به هر حال نظری یا اتفاقات خاصی؟
بله، یه نکته‌ای که از روز گذشته قاضی مشخصاً از حمید نوری خواسته بود که عنوان گروهک منافقی یا عنوان دیگری رو برای سازمان مجاهدین خلق به کار نبره و اسم خود این سازمان رو به کار ببره، که امروز دوباره همین تذکر داده شد از طرف وکیل شاکیان و قاضی هم همین رو تکرار کرد. ولی آقای نوری گفتش که من اگر در واقع اصطلاح منافقین رو به کار نبرم و بگم سازمان مجاهدین خلق، برگردم ایران بازداشت میشم و برای من اتفاقاتی میفته و من باید منافقین رو به کار ببرم. ولی به هر حال الان داره کلمه سازمان رو در ادامه دادگاه به کار میبره. امروز خیلی هم به نوعی توهین کرد به شاکیان و گفت باید استعلام گرفته بشه که آیا چنین زندانیانی اصلا وجود داشتن یا نداشتن و این استعلام ها در دادگاه نیست، در پرونده نیست. یک جایی هم در حاشیه عنوان کرد که از بیرون از ساختمان دادگاه داره سر و صداهایی میاد و به این اعتراض داشت که قاضی متوقف کرد، گفتن که پرسنل دادگاه به همراه پلیس رفتن که اونها رو ساکت بکنن. ولی از اون طرف صدایی اومد که احتمالاً وکیل مشاور مجاهدین بوده که گفت اینا مجاهدین نیستن، احتمالاً گروه دیگری هستن که دارن سر و صدا میکنن.
ممنون فرشته قاضی که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به جلسه دفاعیات حمید نوری در ادامه دادگاهی که برای دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در ارتباط با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران برگزار شده. همچنان با شما همراه هستیم، اما اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم یک پیام دیگه ای رو هم بخونم در ارتباط با اتفاقات اصفهان. شهره الماسی برای ما نوشته الان چرا حمله کردند؟ الان چرا زدند؟ الان چرا سوزاندند؟ مگه معترضین بانکی به آتش کشیدند؟ مگه وسیله نقلیه ای سوخت؟ مگه چیزی غیر از حقشون خواستند؟ اینم نظر شهره الماسی بود که برای ما ارسال کرده بود. یک توقف کوتاه می‌کنیم، فاصله می‌گیریم و برمیگردیم با موضوع برجام با شما خواهیم بود.
شما می‌توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
بریم سراغ اولین روز از نشست سه روزه شورای حکام. رافائل گروسی که رفته بود تهران گفته که تلاش‌هاش نتیجه خاصی رو در بر نداشته، برخلاف صحبت‌هایی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشت. پس از اونم سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، بیانیه مشترکی دادند و ابراز نگرانی کردند. جمشید زند با ماست تا برای ما بگه از باقی واکنش‌ها، به ویژه واکنش روسیه و چین در این باره. آقای زند.
آقای زرگامی، همونطور که اشاره کردید، نشست روز اول شورای حکام در ویان که دیروز بود اختصاص داشت به پرونده هسته‌ای ایران، که بعد از این نشست کشور اروپایی طرف برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، بیانیه مشترک دادند. در این بیانیه تاکید شده به بیشتر به مسائل فنی مرتبط با برجام، از جمله غنی‌سازی 20 و 60 درصدی اورانیوم که گفته شده برای کشوری که برنامه تولید بمب اتم نداره این بی سابقه هست و هیچ توجیه عملی نداره این اقدام ایران، و همینطور یه بخشی از بیانیه هم گفته شده که افزایش توانایی ها و امکانات هسته‌ای ایران در 2 سال اخیر برگشت ناپذیر و دائمی هستند که جامعه جهانی را به خطر انداختی، که بازم اشاره است به استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، غنی‌سازی 20 و 60 درصدی. آژانس هم در گزارش‌های فصلی خودش به این موضوع اشاره کرده بود. سه کشور اروپایی از تهران خواستن که به میز مذاکرات برجام اگر می‌خواد برگرده باید حسن نیت نشون بده و این اقداماتی رو که تا الان پیش برده متوقف بکنه. دفتر نمایندگی آمریکا هم باز هم یک بیانیه جداگانه داده، اشاره شده به غنی‌سازی 20 و 60 درصدی و ساندویچ‌های پیشرفته. نکته‌ای که در بیانیه دفتر نمایندگی آمریکا بهش تاکید شده اینه که این گونه اقدام‌های ایران هر دو طرف رو از بازگشت به پایبندی متقابل و یا احیای برجام دورتر می‌کنه، نه نزدیک‌تر. در مقابل آقای امیر عبداللهیان در واکنش به حرفای آقای گروسی بعد از ترک تهران گفته که در ملاقاتش با آقای گروسی به یکی توافقهای اصولی رسیدند و در آینده نزدیک هم جلسه دیگری برای بررسی جزئیات خواهند داشت. در صورت که آقای گروسی در وین بعد از برگشتن به تهران گفت که هیچ توافقی در هیچ زمینه به دست نیومد. دو تا مشکل اساسی هست که همین اکنون آژانس با ایران داره. یکی دسترسی به دوربین‌های نصب شده قدیمی در تأسیسات اتصای کرج، مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته، که به رغم اینکه ایران فعالیتش خودش از سر گرفته از چند هفته پیش، هنوز به آژانس اجازه نمیده وارد محوطه بشه. و مسئله دیگه هم پرونده مربوط به سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده است که موضوعی است که 2-3 سال پیش مطرح شده و هنوز ایران نتونسته یک جواب روشن و دقیق به پرسش‌های آژانس در این زمینه بده. این رو هم باید گفت که چین در نشست دیروز عملا موضعی نگرفت، ولی آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه که خیلی هم فعال هست در مذاکرات هسته‌ای با ایران، باز هم اظهار امیدواری کرده که آژانس و تهران بتونن به نوعی تفاهم برسن که هر دو طرف رو راضی بکنه برای تضمین ادامه بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران. آقای اولیانوف به تأسیسات تسای کرج به طور ویژه اشاره کرده.
سپاسگزارم جمشید زند، فرصتمون زیاد نیست، منتظر شنیدن گزارش مبسوط شما هستیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی زمان زود میگذره و همه چیز زود تموم میشه مثل مجله نیمروزی ما، اما امیدوارم پنجشنبه خوبی داشته باشید و منتظر شما هستیم در مجله بعد از ظهر. روزتون خوش.